گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی جوانی. همیاری که برنامه رو داری مشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
ساعت 6 عصر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در روی موج جوانی و این هفته موضوع ما هم زبان انتخاب شده.
بله و جدای از این گپا، یکی از دوستای ما و یکی از شنوندهای عزیز ما که نامشان هم آقای رضای مبین هست که بله. با هم مصاحبه هم داشتیم. هنرمند موسیقی می نوازن، انواع و اقسام موسیقی ها، بر ما پیام دادن و خداوند همین لحظه برشان یک طفل جدیدی را دادن، یک پسر جدید که ما از طرف برنامه روی موج جوانی با ایشون تبریک میگیم و انشاءالله که همیشه سالم و سلامت باشن و قدمشان نیک باشه. و خیلی از دوستای دیگه هم بر ما پیام ارسال کردن، رضا جان مهرابی همتو و خیلی از دوستای دیگه.
بله.
حسین جان جعفری در صفحه فیسبوک که تشکر میکنیم. اما تعدادی از دانشجویان که همونطور که دیروز هم گفتیم براتون در رابطه با مشکلات دروس آنلاین در شهر کابل نظرهایی داشتن که خب سخت است، ما برق نداریم در شهر کابل، اینترنت ما گران هست و خیلی گپای دیگه که دیروز اولین بخش از صحبت‌های آقای محمد سینا عارفی استاد دانشگاه را در این رابطه شنیدیم و امروز هم پیشنهادها و راهکارهای ایشان را می‌شنویم در جوانگشت.
سرعت، دقت، حرکت، درو بخم.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد سینا عارفی هستم، یکی از اساتید دانشگاه کابل. خب طبیعتاً مشکلاتی هست بر سر راه دروس آنلاین در افغانستان که شما ذکر کردین، محصلین هم مادرشان حق میتون، استادام هم این مشکل دارن چون از همو اینترنت اونها استفاده میکنن، استادا هم استفاده میکنن، از همو برق ما هم استفاده میکنیم اونها هم. ولی خب به هر حال اگر ما کاملا قطع بکنیم و نخواهیم این سیستم را پیش ببریم، طبیعتاً ضررش بیشتر از اون چیزی است که حال ما دروس آنلاین را پیش رو گرفته. متاسفانه تا کنون خوب چیزی به ما ابلاغ نشده یا در دسترس ما قرار نگرفته. سیستم هایی هم که متاسفانه خود تحصیلات عالی تعریف میکنن سیستم های کارآمدی نبودن. تا لحاظا اکثریت پوهنتون ها چه خصوصی چه دولتی سعی میکنن که از سیستم ها و نرم افزار های جدید استفاده بکنن که امکانات بیشتری داشته باشه و قابلیت دسترسی به او بسیار آسان تر باشه نسبت به سیستمی که وزارت تحصیلات عالی در اختیار ما قرار داده. در کنار همه موضوعات واقعا باید ایگله را از دولت افغانستان، از وزارت تحصیلات عالی داشت که امکاناتی را که واقعا شایسته و بایسته اساتید و محصلین هست را در اختیارشان قرار نمیدن و ما باید کماکان با همی کمبودات و با همی امکانات اندک دروس آنلاین را پیش ببریم. خب پیشنهاد ما به جانب دولت و وزارت تحصیلات عالی که جزئی از این دولت به حساب میاد این هست که سعی و تلاش خودشان رو بکنند. ما توقع زیادی نداریم یا گزافه از توان اونها را ما توقع نداریم، اما تلاششان را برای آوردن سهولت ها هم برای اساتید و هم برای محصلین خواهان هستیم، چه او در عرصه همرسانی برق باشه، چه در عرصه ای باشه که قیمت اینترنت را حداقل برای اساتید و محصلین اینا کمتر بکنن و راهکاری داشته باشن برای افزایش سرعت اینترنت زمانی که درس ها جریان داره. کارهایی هست که از جانب حکومت امکانش هست اگر سعی و تلاش اینها به خرج بدن و دلی برای اساتید و محصلین بسوزانن. و اما برای اساتید همقطاران خودم پیشنهاد میکنم که از صبر و شکیبایی کار بگیرن و با کمال متانت سعی بکنن که دروس خودشان را با کمبوداتی که در اصل امکانات وجود داره اینها به پیش ببرن و محصلین عزیز هم سعی بکنن که حد اکثر استفاده را از دروسی را که در ایام قرنطینه ارائه میشه ببرن و بهره‌مندی خودشان را داشته باشن. سعی و تلاش همگی و دست به دست هم دادن ما میتونه که کمی از این دشواری ها بکاهه و ما را به یک نتیجه مطلوب تر نزدیک بسازه. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. سلامتی و عزت برای همه مردم افغانستان.
خیلی تشکر که امروز ما رو همراهی کردین. دعوت میکنیم که در آخرین بخش برنامه امروز هم با ما باشین.
گلانه
موضوع این هفته زبان است و گپ در این باره زیاد، اما این زبان عقل و خرد گوینده را برملا میکنه و یا برای او آبرو میخره یا آبرویش میبره. حضرت علی علیه السلام فرمودند زبان خردمند پشت دل اوست و دل بی خرد پشت زبان او.
تشکر از شما. ماسک و شستشو ضد عفونی دست ها رو فراموش نکنین. کرونا همچنان جدی است. تا فردا که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پیکر شهید فخری زاده در امامزاده صالح تهران آرام گرفت. نقش رژیم صهیونیستی و منافقین در ترور شهید فخری زاده و محکومیت ترور شهید فخری زاده از سوی دولت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده غلام رضا شجاعی در خدمت شما خواهم بود. پیکر مطهر شهید محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، پس از برگزاری آیین تشییع و اقامه نماز با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید در محل امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیین خاکسپاری محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و به منظور لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا با حضور فرماندهان نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار شد. پیش از این نیز مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در وزارت دفاع برگزار شد. همچنین پیکر شهید فخری زاده صبح روز یکشنبه پس از ورود به مشهد الرضا از طریق میدان هوایی بین‌المللی شهید هاشمی نژاد برای طواف به حرم رضوی منتقل شد. پیکر این شهید والامقام در حرم رضوی بر دستان خادمان امام هشتم تشییع و دور مسجد شریف رضوی طواف داده شد.
پیکر شهید فخریزاده بعد از طواف حرم رضوی به قم برده شد و پس از انجام طواف در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر ایشان نماز اقامه کرد. این آیین با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی با حضور بهرام سرمست والی قم، آیت الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه سلام الله علیها، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و شماری از مسئولان این ولایت برگزار شد. پیکر شهید فخریزاده عصر یکشنبه به تهران منتقل شد و در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با حضور آیت الله سید حسن خمینی در حرم مطهر طواف داده شد. شهید محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع عصر روز جمعه 7 آذر ماه در اثر جراحات وارده از عملیات تروریست‌های مسلح به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی منافقین در ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای ایران نقش داشتند. بر اساس اطلاعات تکمیلی که به دست خبرگزاری ایران پرس رسیده، ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی توسط یک تیربار کنترل از راه دور صورت گرفته است که روی موتر نیسان نصب شده بود. بر اساس این اطلاعات، این تیربار که با استفاده از کیت ویژه کنترل از راه دور ساخت اسرائیل تجهیز شده بود، به محض قفل شدن روی تصویر شهید فخریزاده فایر کرده است. اطلاعات به دست آمده همچنین مشخص کرده است که انتخاب موتر نیسان با دو هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید فخریزاده و نابود کردن کنترل از راه دور صورت گرفته بود تا شواهد موجود را کاملا نابود کند. وزارت امور خارجه افغانستان در اطلاعیه ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند برجسته هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت امور خارجه افغانستان در این اطلاعیه با خانواده شهید دکتر محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان هم با محکوم کردن ترور شهید محسن فخریزاده گفت ردپای رژیم صهیونیستی در ترور این دانشمند برجسته هسته‌ای مشهود است. عبداللطیف پدرام با انتشار پیام تسلیت و همدردی با ملت و دولت ایران تأکید کرد ترور مرموز این دانشمند برجسته ایرانی بی تردید نمایانگر دشمنی آشکار و پنهان دشمنان بزدل و تبهکار و عناصر خائن و وفادارشان در دشمنی با حوزه تمدنی ما را به اثبات می رساند. شماری از سیاستمداران و مردم افغانستان هم این حادثه تروریستی را محکوم و اعلام کردند دست رژیم صهیونیستی در پس این حادثه به چشم می خورد. نمایندگان مجلس به 6 وزیر پیشنهادی و رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، نمایندگان مجلس افغانستان در نشست امروز به وزیران پیشنهادی زراعت، معادن و پترولیم، مهاجرین، ترانسپورت، شهرسازی، فواید عامه و همچنین ریاست امنیت ملی رأی اعتماد دادند و دو نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و زنان رأی تایید نگرفتند. در رأی‌گیری امروز مجلس نمایندگان افغانستان با وزیران پیشنهادی احمد ضیا سراج با کسب 220 رأی به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین شد. تاکنون مجلس نمایندگان افغانستان به 10 وزیر پیشنهادی کابینه رأی اعتماد داده است. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن طراح حمله انفجاری موتر بمب گذاری شده در ولایت غزنی با 7 تن از همراهانش خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع ملی افغانستان روز دوشنبه گفت حمزه وزیرستانی که روز گذشته حمله تروریستی بر یکی از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در مرکز ولایت غزنی را سازماندهی کرده بود، کشته شد. بر اساس این گزارش، 7 نفر از همراهانش نیز در ناحیه علی شیرخیل ولایت غزنی در یک حمله هدفمند نیروی هوایی کشته شدند. روز یکشنبه یک اراده موتر حاوی مواد منفجره در یک پایگاه نظامی در منطقه قلعجوز شهر غزنی شرق افغانستان منفجر شد که بر اثر آن 31 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخم برداشتند. مقامات اردو در شمال افغانستان از کشته شدن یک فرمانده اردو در ولایت بادغیس خبر دادند. با گزارش ایرنا، مقامات اردو در شمال افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند عبدالبصیر عثمانی بر اثر اصابت هاوان بر پایگاه آنها در ورسوالی بالا مرغاب کشته شده است. بر اساس این گزارش در این حادثه 11 نیروی اردو نیز زخمی شدند که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. ورسوالی بالا مرغاب از جمله ورسوالی های ناامن ولایت بادغیس است که گروه طالبان در بخش های مختلف آن حملات تروریستی را اجرا می کنند. این ولسوالی مسیر اصلی اتصال ولایت‌های شمال با غرب افغانستان شناخته می‌شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تصمیم خود برای ارسال مواد منفجره به دست آمده به اداره امنیت ملی این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، امرالله صالح روز دوشنبه در فیسبوکش نوشت برای اثبات تبلیغات بی‌معنی مبنی بر وجود اسلحه و راکت‌های مربوط به دوره‌های گذشته، از این به بعد مواد منفجره به دست آمده به اداره امنیت ملی افغانستان برای روشن شدن منشأ آنها و همچنین زمان، مکان و عامل این فروش فرستاده می‌شود. فرمانده ارشد پلیس ولسوالی اوبه ولایت هرات در حمله طالبان کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرمانده پلیس هرات روز دوشنبه گفت این مقام با یک کمین طالبان مواجه شده و در نتیجه این رویداد کشته شد. همچنین گزارش شده است در نتیجه فایر به موتر حامل نیروهای اردو در ولایت هرات راننده این موتر کشته و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. یک پلیس در شمال افغانستان بر اثر انفجار ماین کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مسعود ندیم سخنگوی پلیس ولایت جوزجان روز دوشنبه گفت در پی 2 انفجار ماین کنار جاده‌ای در مسیر شاهراه جوزجان بلخ و قریه سه‌شنبه شهر شبرغان 5 تن دیگر زخم برداشتند. و هیئت معارضان دولت و جامعه مدنی سوریه دور 4 گفتگوهای کمیته مرکزی تدوین قانون اساسی این کشور را در ژنو سوئیس آغاز کردند. با گزارش پایگاه خبری عربی 21، 4 دور گفتگوهای هیئت معارضان دولت و جامعه مدنی سوریه در خصوص تدوین قانون اساسی این کشور امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز و به کار کرد و تا تاریخ 4 دسامبر به مدت 5 روز به طول خواهد انجامید. بر اساس این گزارش، علارغم خطر ویروس کرونا، این گفتگوها رو در رو برگزار شد. گیر پدرسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این باره گفته است که دور 5 این گفتگوها در ماه جنوری 2021 برگزار خواهد شد و تمرکزها در این نشست بر روی اصول قانون اساسی سوریه خواهد بود، اما جدول زمانی مشخصی برای پایان این نشست‌ها وجود ندارد. دور اول، دور دوم و سوم گفتگوهای کمیته مرکزی تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب در روزهای 4 تا 8 نوامبر 2019 و 24 اوت 2020 برگزار شد و 3 هیئت شرکت کننده هر کدام 15 نفر را برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی این کشور انتخاب کردند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. پیکر شهید فخری زاده در امامزاده صالح تهران آرام گرفت. نقش رژیم صهیونیستی و منافقین در ترور شهید فخری زاده. و محکومیت ترور شهید فخری زاده از سوی دولت افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در بخش مجلات هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی منافقین در ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای ایران نقش داشتند. این موضوع را همکارم با آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در میان گذاشته که با اتفاق میشنویم.
شهادت شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را هم به محضر ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنم. خب اونچه که در رابطه با شهدای هسته‌ای جمهوری ایران و مشخصا جناب آقای فخری‌زاده شهید اتفاق افتاده، از جنس ترورهایی است که در دسته در واقع دیپلماسی ترور ما اون جای میدیم با در دسته بندی ها. وقتی که صحبت از دیپلماسی ترور میکنیم، میخوایم به یک نکته ظریف اشاره کنم و اون این هست که خب در افغانستان هم ما شاهد ترورهای بسیار سنگینی هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما را در پای تروریستی به شهادت میرسانن، مثل آنچه که در کوانتون و در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، آنچه که در کورس کاوسر اتفاق افتاد و سالهای قبل در مساجد و مراکز مختلفی ما شاهد بودیم. اون چی که در اون عملیات ها اتفاق افتاد، عملیات های کور و بی هدف است که فرد خاصی مورد نظر انتحار کننده یا تروریست ها نیستن، بلکه ایجاد یک رعب و وحشت عمومی و از بین بردن امنیت عمومی مد نظر تروریست هاست. اما در رابطه با شهدای هسته‌ای و اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی ایران میفتد، ترور کاملا هدفمند هست، یعنی یک هدف مشخص یا یک فرد مشخص به عنوان هدف ترور انتخاب میشه و بعد برای حذف این هدف برنامه ریزی میشه، تیمهای بسیج میشن و اقدام میکنن به حذف او. طبیعتا زمانی که چنین اتفاقی میفته و یک ترور هدفمند شکل میگیره، ما شاهد یک دیپلماسی ترور هستیم، یعنی اینکه تروریست ها به دنبال این هستن که با ترور یک هدف مشخص یا یک فرد مشخص به اهداف خودشان دست پیدا بکنن. ترور شهید فخری‌زاده هم از همین دست است. عوامل فراوانی هم در این ترور احتمالاً دست داشتن که سرمنشه همه اونها به رژیم صهیونیستی اسرائیل میرسه. خب در اینکه چرا اسرائیل در چنین موقعیت زمانی دست به چنین اقدام تحریک‌آمیزی میزنه هم حائز اهمیت هست. مستحضر هستید که دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران یک دانش بومی است الان، و اسرائیل هم به این مطلب اشراف داره که با حذف یک دانشمند هسته‌ای، هرچند که این دانشمند نقش کلیدی داشته باشه در فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران، به کل این دانش و به سیستمی که حمایت کننده این دانش و پیشبرنده این دانش هست نمیتونه آسیب بزنه. در واقع اون چی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده الان بومی است و دانش محور هست و فرد محور نیست. بنابراین با حذف شهید فخری‌زاده، دانش هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دچار چالش و خلل آنچنانی نخواهد شد. خب با توجه به اینکه اسرائیل و همکاران اسرائیل در منطقه به این مطلب آگاهی دارن، چرا دست به چنین اعمال احمقانه‌ای می‌زنن؟ پاسخ این هست که به نظر میرسه که با توجه به دوران باقی مانده حضور آقای ترامپ در کاخ سفید آمریکا و زمان کمی که در این فرصت هست، هم آقای ترامپ و هم اسرائیل و هم متحدین منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل احساس میکنند که منافعشان در قالب و در سایه یک آتش افروزی فقط امکان پذیر هست که تأمین شده. اسرائیل به شدت به دنبال این هست که آتش جنگ جدیدی رو در منطقه بیافروزد و آقای ترامپ هم احساس میکنه که اگر چنین اتفاقی بیفته، ممکنه هست که بتوان در یک فضای ملتهب با توجه به ادعای تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم داره، مدت بیشتری را در قدرت باقی بمانه. بنابراین یک مثلث شومی در منطقه به وجود آمده که این مثلث شوم یک سرش آمریکاست، یک سرش اسرائیل است و یک سرش هم متحدین بیچاره منطقه‌ای اینها از کشورهای عربی هستند که همه اینها در شرایط کنونی منافع خودشان را در التهاب آفرینی می‌دانند و به همین دلیل هم با هم دست به یکی کردن تا این التهاب آفرینی را به زعم خودشان از جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند و تصورشون این هست که در سایه چنین آتش افروزی احتمالاً می توانند که منافع خودشان را در منطقه تأمین بکنند و با یک عکس العمل احساسی از سوی جمهوری اسلامی ایران در واقع آتش جدیدی در منطقه ایجاد بکنند که این آتش تأمین کننده این منافع آنها باشه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند و این حادثه را محکوم کردند. همچنین در سطح بین الملل هم ما شاهد محکومیت گسترده بودیم در رابطه با این حادثه. شما اشاره کردین به پاسخی که ممکنه جمهوری اسلامی ایران به این حادثه بده. به نظر شما این پاسخ چگونه خواهد بود؟
خب تقریبا تمام کشورهای دنیا و حتی مقامات آمریکایی بعداً به تروریستی بودن این عمل و این اقدام و همچنین به غیر قانونی بودن او اعتراف کردن و واکنش‌ها بسیار جدی بودن. این که در حوزه بین الملل و حتی سناتورهای آمریکایی نسبت به این واقعه چنین واکنشی داشتن این خوب هست. منتها جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط حساسی که در منطقه داره به نظر میرسه که یک رویکرد عقلانی مطابق با شرایط را در پیش خواهد گرفت و از یک پاسخ احساسی و واکنشی خودداری خواهد کرد که طبیعی هم همین هست. جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار کلیدی در منطقه داره. حضور جمهوری اسلامی ایران در و در تأمین امنیت منطقه بسیار مهم هست. اونچه که از سوی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته و واکنش هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته به شدت در حال رصد هست. معدود کشورهایی هستند که خواهان کشیده شدن این اتفاقات به سمت جنگ هستند و جمهوری اسلامی ایران هم واقف هست به اینکه این اتفاق در واقع این تمایل بعضی از کشورها برای آغاز جنگ به چه منظوری هست. بنابراین احساس ما این هست که جمهوری اسلامی ایران علل حساب واکنش فوری نسبت به قضیه نخواهد داشت، بلکه بر دیپلماسی فعال خودش برای مبارزه با جریان‌های تروریستی در واقع شدت خواهد بخشید و این کمک می‌کند به اینکه ما در مجموع در طول یک مدت زمانی با تروریست در واقع مبارزه بکنیم. به نظر نمی‌آید که ما شاهد واکنش خیلی جدی عملیاتی احساسی از جمهوری اسلامی ایران باشیم در روزهای آینده.
خب تحلیل سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان بود در گفتگو با همکارم درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی و منافقین در ترور شهید فخری زاده. وزارت داخلی افغانستان از اعلام کاهش سطح نظامیان آمریکایی در این کشور استقبال کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، فواد امان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت نیروهای امنیتی افغانستان بدون نظامیان خارجی توانایی امنیتی این کشور را دارند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در آستانه کاهش سطح نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور گفت که ظرفیت‌های نیروهای هوایی افزایش یافت و منابع و تجهیزات کافی را برای جنگیدن با مخالفان مسلح داریم. در این باره تحلیل سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار افغان را شنونده خواهیم بود.
بحث خروج به اصطلاح صادقانه و اگر مبغضانه و بر اساس یک نیت سو نباشه، این خروج نیروهای خارجی در مجموع به اصطلاح که بر اساس یک سوی نیت نباشه که در دنبال این خروج اینا مثل که تا حالا مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران یا طالبان را به شدت مورد حمایت و سیاسی نظامی و به اصطلاح ویژه‌ای قرار داد. اگر همچ یک برنامه در پشت سر خروج نیروهای آمریکایی نباشه که دشمنان مردم افغانستان و خاک افغانستان را اونا دوباره به اصطلاح بهشان مشروطن که از چهار اطراف جغرافیای افغانستان به اصطلاح پاسین کتاب آلا ما شاهدی بودیم که پاکستانی ها در امی اواخر 40,000 نیروی رزمی و جنگی را در تحت کوشش قالب وارد افغانستان ساختن و طالبان را حمایت کردن و آتش جنگ شعله‌ور ساختن. اگر این گونه نباشه که کسایی که با آمریکایی‌ها همسو و هم نوا هستن اونا را تشویق به جنگ نکنن، تشویق به ناامنی نکنن، یقینا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان این ظرفیت و توانمندی را دارد. حقیقتا اگر ما از واقعیت ها نگذریم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با این مقاومت بی‌نظیرشان قابل تقدیر و تحسین است. چنانچه ما در زمان حضور نیروهای خارجی در کشور شاهد همچی یک مقاومت ها و مبارزات قوی نظامی و پاسخ های دندانشکن بر مخالفین نبودیم. نیروهای امنیتی داخلی ما توانمندی و ظرفیت را پیدا کردن، مشروطی بر این که در راستای دفاع به حق و صادقانه اینا از وطنشان، از خاکشان، از جغرافیایشان و از دستاوردهایشان، مشروط بر این که جامعه جهانی ما را تنها نگذاره، کمک هایی که تا به حالا صورت میگرفته بعد از این هم صورت بگیره. دقیقا ما میتونیم اینه با روی پای خود بیستیم و جواب برای مخالفین و نیروهای مخل امنیت کشور ما و مخل امنیت جهانی در واقع هست و هدف اختلال در وضعیت امنیتی جهانی در برنامه های کاری خودشان داره و ما در سنگر نیروهای امنیتی ما در سنگر مقدس خواهی قرار داره. ما این توانمندی و ظرفیت نیروهای ما داره، یعنی به این معنا که همین تا حالا که اونا نتونستند جغرافیای بیشتر، اراضی بیشتری را، ولسوالی های بیشتری را، ولایات بیشتری را در اختیار خودشان قرار بدن، کنترلشان در بیاره، در واقع بیانگری است که نیروهای امنیتی این ظرفیت و توانمندی را داره. بنابراین ما زیاد در تشویش و حراس نیستیم. خروجی نیروهای امریکایی، امریکا این حالات در واقع مخالفین ما را حمایت میکنند، در واقع به اصطلاح ایرانی بگویم که شرشان کم، برن افغانستان به اصطلاح با همون شکلی که آمدن بر ترتیب آمدن بر ترتیب برن. ما به حول و قوه الهی میتونیم که از اراضی کشور خود ما با کمک سایر همپیمانان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مبارزات طلبانه و دفاعی خود ما ادامه بتیم و مخالفین در واقع بتونیم تا حدود سر جایشان بشن.
آقای مظفری، قرار بود که کشورهای خارجی که در افغانستان نیروی نظامی دارن، از جمله امریکا، نیروهای افغان آموزش و تجهیز کنند. به نظر شما آیا ایگونه شده و نظامیان افغان به توانایی مقابله با تروریست ها و تامین امنیت در افغانستان به صورت مستقل دست یافتند یا خیر؟
نیروهای امنیتی دفاعی ما توانمندی در همه بخش ها را پیدا کردن و دارن، منتها اون چیزی که مهم است تمویل و اکمالات و تجهیز اینات، یعنی آمریکایی‌ها اگر خارج شوند و اون تجهیزاتی که فعلا در اختیار آمریکایی‌ها بوده و در اختیار افغان‌ها است، اگر اینا را به شکل مختلف بسازن، به اصطلاح یا همو روند بشه توندی مواجه بسازه و یا از دست نیروهای افغان بگیره، مثل امکانات هوایی که به دست افغان‌ها هست و آمریکایی‌ها در قسمت از طریق هوا به اصطلاح نیروهای امنیتی ما را در برای عملات شبانه و امثال اینا، در این صورت انشاءالله که افغان ها او توانمندی را داره. با چیزی که زیاد مهمه است، من عرض کردم که جامعه جهانی با همو کمک هایی که تا به حالا روند مبارزاتی ما را به اصطلاح و پیش می برده اونا ادامه بتن، سکتگی وارد نکنن و تمیل و تجهیزش کم و فسابق صورت بگیره، از نظر فیزیکی، از نظر مورال و از نظر پیشبرد تکنیک و تکتیک و مقاومت نیروهای افغان و نیروهای امنیتی کشور ما این ظرفیت دارن، چون که نشان دادن در همین یکی دو ماه جنگ به شکل بی سابقه شدت گرفت. من عرض کردم که در عرض به حمایت طالبا 5500 جنایتکار تروریست آقای ترامپ آزاد کرد، تحمیل کرد سر ما و 40,000 نیروی جنگی نظامی را پاکستانی ها آیستای وارد خاک افغانستان ساخت به حمایت طالبا. یعنی شدت جنگ در طول مبارزات افغانستان با بایی تروریست ها بیشتر از این نبوده، یعنی شدیدترین محقه جنگی را نیروهای امنیتی ما پشت سر گذاشتن و الحمدلله توانستن که یک وجب نگذاشتن به اصطلاح اراضی افغانستان را بیشتر از این که در اختیار داشتن در اختیار خودشان بیاره و تسلط پیدا بکنه. این بیانگری است که این ظرفیت را پیدا کرده. من عرض کردم بعضی چیزی که بازم مهم است صداقت خروج آمریکایی ها است. آمریکایی ها بحثات منافقت خارج نشن، که در وقتی که خارج شدن بعد دوباره نیروهای اپوزیسیون یا دشمنان ملت افغانستان به شکل از اشکال و صورت غیر مستقیم مورد حمایت و ترغیب و تشویق قرار ندن، ما انشاءالله توانمندی پاسخگویی و دفاع و اراضی افغانستان را با نیروهای امنیتی خود ما داریم.
شما اشاره کردین به نیت آمریکایی ها. ما اخیرا خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه نظامیان آمریکایی که مقرهای خودشان را ترک میکنن این مقرها را هم نابود میسازند و اونا را به نیروهای امنیتی افغان تحویل نمیتن. این میتونه توجیهی داشته باشه با بحث صداقتی که شما گفتین؟
ما میدونیم عملا آمریکایی ها صادق نیست در پروسه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در پروسه جدیدی که بر اساس روند صلح پیش آمده اینا مخالفین ما را مورد حمایت در واقع قرار میدن. اگر اینا صادقانه براین و غرضی مرض در برنامه سیاسی خودشان نداشته باشه، این مراکزی که در خاک افغانستان درست کردیم تا با حالا استفاده کردیم برای دفاع برای کمک نیروهای امنیتی افغانستان، چرا شما اینا را تخریب میکنید؟
خب، تحلیل سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی بود درباره استقبال وزارت داخله افغانستان از اعلام کاهش سطح نظامیان آمریکایی در افغانستان. برخی منابع خبری خبر از توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر آجندای برنامه کاری مذاکرات صلح دوحه داشتند، اما دولت افغانستان با رد به این موضوع گفته است که کارشیوه مذاکرات صلح نیاز به بحث بیشتر دارد. این موضوع را همکارم ذبیح الله قریشی با مطیع الله خروطی آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته.
ببینین، زمانی که هیئت از کابل به دوحه فرستاده شد، او هیئت دارای صلاحیت های محدود بودند. ای به این مفهوم که اونا از خود صلاحیت اجرایی نداشتن یا الزامیت در مقابل هیچ کاری نداشتن. هر موضوعی که در دوحه صورت میگیره در اون محدودهی که برش مرکز اجازه داده در دوحه صورت میگیره. نهایی ساختن هر طرح را یا میترزنعمل 21 مادهی را او نهایی زمانه میشه که کسایی که مردم را معرفی کرده اونا موافقت کنن. خب تحریک اسلامی طالبای افغانستان ما شما شاهد هستیم اعلان خود کردن که ما گویا در اصول با می طرح هستیم، هیچ مشکل نداره این طرح، رهبرایش هم میره تا این که تونستان گوش بود. اما ما در اونجا وسط سخنچی دولت نسخنگوی داریم نه وسط، اونجا یک ترکیب غیر متجانس است از موافقین و مخالفین دولت، از اپوزیسیون دولت هم در بین از اون ترکیب اونجا در بین دوها وجود داره. نگه بنان هر فیصله که میشه اونجا یا هر سرزلمه نهایی ساختنش من به سینان کامل بر شما میگم و دست دولت مرکزی افغانستان است و حکومت مرکزی افغانستان در این رابطه تصمیم میگیره.
میخواهید بگویید که این عنایت فاقد صلاحیت است؟
اگر خود من تحلیل من در صلاحیتشان شکی نیست، اما صلاحیتشان در حدود دارالانشای امی گویاچی است، امی گروپ مذاکره کننده دولت اسلامی افغانستان است. یعنی به این مانا دارالانشا معمولا اسناد ترتیب میکنه اما اوکی باز کسانی دیگه میکنن. روی از این مضحوس به اطمینان کامل باز بر شما تکرار میکنم، البته نظر من است اونا تا اون حدودی که برشان صلاحیت داده شده که وظیفه دارالانشا را انجام بدن تفاهم کنن، نهایی ساختن موضوع مربوط دولت مرکزی و یا مربوط کابینه افغانستان و مربوط از اونا میشه. اما چون تحریک اسلامی طالبان افغانستان اونا در حالت جنگ با حکومت هستن، اونا نظام نیستن، اونا نه قوای اجرایه دارن، نه قوای مقننه دارن و نه قوای قضاییه، به وسطی که دولت در اسناد جامعه مجندی وضعیت داره دارد. اونا هم فیصله که کردن فیصله از اون نهایی است. افرادی که مون شرکت داشتن کسایی بودن که در سطح افراد اول دوم ردی که اول دوم طالب بود، اما ما کسایی که از مرکز از نظام رفته اونجا اونا حتی افسرشان در ردیف حامیان نظام هم نمی آمدن. ترکیب هیئت افغانستان یک ترکیب غیر متجانس و متشکل از اپوزیسیون دولت اسلامی افغانستان و همچنان کسایی که در خود نظام موجود هستن از اونا هست. زمانی که طرزالعمل جور میشه نهایی ساختن طرزالعمل مربوط دولت مرکزی میشه. دولت مرکزی هم در روشنایی قانون اساسی و مملکت صلاحیت داره که طرزالعمل گویا تایید کنه یا رد کنه. اگر در مغایرت با قانون اساسی افغانستان طرزالعمل قرار داشته باشه به هیچ وجه مورد قبول ملت افغانستان و همچنان برای نظام افغانستان نیست. و طوری که ما از طریق میدیا بیاست کردیم که نوز سال 12 سال از ترتیب طرز عمل دیده میشه به اون مسائل سر نشده که او خلاف قانون اساسی افغانستان است. یکی دو مسئله کاتش کسه مربوط داختن به ایجاد حکومت موقت. هیچ به هیچ وجه در قانون اساسی مسئله گفته نشده. در قانون اساسی افغانستان به وضاحت گفت حکومت دولت افغانستان دارای 3 قوا می باشد و هر زمانی که رئیس جمهور ناتوان میشه یا متهم به قوانین ملی خیانت ملی میشه و یا مریض میشه قوه مقننه که عبارت از پارلمان افغانستان است در مورد عزلش در مورد ایجاد حکومت موقت در مورد از این مسائل دیگر اونا تصمیم میگیرن و عزلم به این رفع نمیشه که رئیس جمهور عزل شد و مطابق قانون اساسی واجب حکومت موقت جور شد الا 100 روز به نظر من بر اساس معلوماتی که من دارم 3 ماه رئیس معاون اول رئیس جمهور صلاحیت داره که انتخابات بعدی را راه‌اندازی کنه از حکومت سرپرست.
اگر مخالفین دولت افغانستان قانون اساسی را میپذیرفتند پس مشکل حل بود. شما چه فکر میکنین؟
ببینید ما قبل از اینکه به مذاکرات دوحه بریم یا حکومت افغانستان یا مردم افغانستان نمایندای خود را روان کنه و شمول اپوزیسیون غیر گویا نظامی یا اپوزیسیون سیاسی اینا یک جرگی داشتن در افغانستان. لوی جرگی مردم افغانستان هم یک فیصله داشت که فیصله های شنینی مسائل بود که حفظ دستاورت های حدود 20 سال گذشته گویا مراعات مواد قانون اساسی و همچنان موضوع نظام افغانستان و اینا در طرز عمل فکر میکنم کمی موضوعاتی که در لوی جرگه موضوع مواد برد قرار گرفته او را اونا ششم پوشی کردن و طرز عمل جور شده. بازم خب ملت افغانستان از جنگ خسته شده. مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حتی نظام امکان استراتژی دارن امکانات ازی است که قربانی های بتن. اما چون ما تجربه داریم از ایجاد حکومت های موقت، ما تجربه داریم از استعفای یافتن نجیب الله، ما تجربه داریم از خیانت های جامعه جهانی در حق ملت افغانستان کردن که حتی منجر به این شد که انسان ها را در سرش میخوبیدن، اینها زنها را بریدن، انسان ها را عرق کردن، نفت مفضا بازش کردن، تنها در شهر کابل سپار به حکومت جور شده بود. این نتیجه اونمو عدد جامعی هست و همچنان اینمی حالتی بود که حکومت افغانستان را رهبر شما متقاعد رئیس هستن که استعفا بدن که حکومت دیگه موقت جور شد، نه حکومت موقتی جور شد و نه کدام سیستم نوی آمد، بعد بدتر شد. حتی ما شما شاهد هستیم که نواز شریف صدراعظم پاکستان که از میدان هوایی کابل داخل کابل شد یک گلاس آب مطالبه کرد. سو نوشیدنی نبود چرا در کابل نبرد بود نه او دیگر روی از اون مرحوظ پاکستان کشوری است که باز همین حالت هم میخواهد تکرار کنه. اما بعد تانه مرحوظ فروخته شده که اشغال شده توسط غرب و توسط پاکستانی ها اونو متوجه از این نقطه نیستن، فقط متوجه منافع خود است و متوجه حفظ منافع کشورهای مطبوع است که اینا در اونجا زندگی میکنن، فامیلشان هم اونجا است و اون کشورهای مطبوع به اینا معاش میده. دیگر منافع اولیای کشور تا حکم میکنن که باید در موضوع آوردن صلح رسم قبول شد، یک شرایط باید قبول شد با حفظ حقوق اتباعی کشور که در او تساوی حقوق زن مرد است و در او مثلا موضوعات فعالیت های مدنی مردم افغانستان است. از این همه مردم افغانستان صلح هم میخواهند. اما این رقم صلح هرنی که در موضوع بلوچستان هم صلح وجود داره.
به این ترتیب ممکن است که بنبست ادامه پیدا بکنه. به نظر شما پس چگونه میشه که بنبست در مذاکرات بشکنه؟
ببینید یک تشویش حکومت افغانستان داشت، نظام تشویش داشت که من ارتباط بنبست که اگر آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا و شریکای اروپایی آمریکا از قبیل ناتو و خصوصا جرمنی، ایتالیا و انگلیس راه ترامپ تعقیب کنن، افغانستان مجبور میشه به هر نوع شرایطی که مخالفین دولت اسلامی افغانستان در دوحه پیشنهاد داشتن اینا لبیک بگن. اما حال حکومت افغانستان کمی در وجودش نفس پیدا شد، خصوصا نظام و جامعه جهانی کمکای خود را خصوصا اروپا کمکای خود برای 4 سال آینده تعهد کردن و شرایط خود هم گفتن. اینمی تعهد کمکای جامعه جهانی و خصوص شرکای ایالات متحده آمریکا و خصوص جرمنی و انگلیس و ایتالیا در مسئله افغانستان فکر میکنم که حکومت افغانستان و این متقاعد ساخته، حکومت افغانستان به این نظر است که گویا به درخواه خود باید کنفرانس دوحه را مطالبش را بچرخانند و هر نوع بنبستی که بنبست هم مقابلش به قرار بگیرند. مشکل اساسی که تا حال مخالفین دولت اسلامی افغانستان به او قناعت نکردند موضوع صفر عنفی است. اونا همیشه دارن که مذهب جعفری جز مذاهبی است که در افغانستان در اقلیت است مثل مذاهب دیگه و اونا حق ندارن در قوانین افغانستان تداخل داشته باشن، خصوصا قوانین جزای افغانستان و دیگر قوانین. قوانین جزای افغانستان در اساس افغانستان بعد از ایجاد تاریخ معاصر افغانستان بر اساس فقه‌نفی جور شده. اینمی یک تضاد عمده است که به احتمال قوی سبب از این میشه که برادرای ما که پیروای فقه جعفری هستند اونا گویا موافقت نکنند و اونا هم یک قدرت عظیمی هستند، نه در آدر کابل بلکه در بامیان، در غزنی، در مزار، در دایکندی، در غور و امکان نداره که کار جنان نیست نابود سرنگون و حساب زیر پای شوند. و خاطر از اونا هم حقوق میخواهند، اونا همش تحصیل کرده است، تفنگ ندارن اما تفنگشان قلمشان است و جامعه جهانی یک چی که پوشی کرده نمیتونه. بنان من میگم مذاکرات ببونه بس مواجه میشه و طرز عمل عملی نمیشه تا زمانی که این ایجاد حکومت موقع موضوع سبت نفی و همچنان دستاوردهای بیستان این موضوع رو اونا قبول نکنند.
سپاس جناب انجنیر مطیع الله خروطی رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما. سلامت باشین. آباد باشین.
همچنان با شما هستیم در بخش خبری این ساعت رادیو دری. اما دیدار دکتر اشرف خانی و عبدالله عبدالله درباره تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان محور گفتگوی همکارم زبیالا قریشی با رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی است که به اتفاق میشنویم.
محترم رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، شما می دانید که شخصیت های سیاسی از جمله اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در هر ریاست جمهوری نشستی داشتند. به نظر شما هدف از این نشست چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما می دانید که در این اواخر تشکیل شورای مصالحه ملی روی دست گرفته شد و سرانجام وزرا به کابینه معرفی شد که در ایجاد بین آقای غنی و عبدالله یک سری توافقات از قبل تنظیم شده بود که روی حضور میخواستن امو افراد و اشخاص و اینا بیارن در کابینه و در قسمت شورای مصالحه ملی جابجا بکنن. روی از این موضوع صحبت های تحت فشار جامعت اینا صورت گرفته.
چرا تا هنوز حکومت افغانستان توفیق نیافته تا شورای عالی مصالحه را تشکیل بکنه؟
شما میدونیم که افغانستان در جنگ بسیار دوامدار داره و از طرف دیگه شما میدونیم که در دولت افغانستان یک دولت دو سره است که از یک طرف غنی و از یک طرف جناب آقای عبدالله دو دوره هستن که در روی از این کشمکش ها گاهی یکیش وزیر زین میکنه دیگهش فسخ میکنه، نتونستن که بخش مصالحه ملی را اینا را اینا به توافق برسن.
یعنی میگن که اختلافات در بین اینا ادامه داره؟
بله، اختلافات خب به اوجش است. شما میدونین که در داخل کشمکش ها در بین هر دو تا پابرجاست.
جایگاه شورای عالی مصالحه در سال افغانستان در کجا قرار داره؟
این نمایشی شما میدونین از آغاز دولت آقای کرزی تا به امروز گاهی میبینی شورای صلح به وجود میاد، گاهی میبینی که یک تشکیل دیگه به وجود میاد، گاهی یک تشکیل دیگه ساختگی است و اینا اصل صلاحیت در دست از اینا قرار نداره و اینا در خارجی ها یک چی یک مقدار پول را اینا رو سرگرم بعضی بازی های درونی میکنن تا بتونن به اهداف اساسی خود اونا دست پیدا بکنن. خب در اینجا دیده میشه که اینا یک ریگ در کفش اینا وجود داره.
رئیس جمهور افغانستان از اقدامات وزارت صحت عامه این کشور برای مقابله با شیوع کرونا ابراز رضایت کرد. با گزارش امروز خبرگزاری آوا به نقل از بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی مقابله با موج اول شیوع ویروس کرونا در این کشور را
موفقیت آمیز خوانده و خواستار همکاری مردم برای جلوگیری از تأثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان شده است. بنابر این گزارش، اشرف خانی در دو روز گذشته برای مقابله با موج دوم کرونا با وزارت صحت در ارتباط بوده و از شورای عالی پزشکی افغانستان خواسته است بر تأمین نیاز شفاخانه‌ها نظارت کند. به گفته رئیس جمهور افغانستان، عمدترین بحث در اینجا حاکمیت قانون است و مردم افغانستان باید از تطبیق حاکمیت قانون و حکومتداری خوب کاملا مطمئن شوند. غنی درباره صلاحیت‌های مقامات عالی رتبه و آمرین اعطا و تصمیم‌گیری در مصارف منابع کرونا هم بر ضرورت ایجاد یک تعریف واضح و حدود صلاحیت‌ها برای این مقامات تاکید و خواستار نظارت قوی برای تأمین حاکمیت قانون و پرهیز از وقوع جرم در این رابطه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 252 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 46215 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد در شبان روز گذشته 1387 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 252 تن مثبت بوده است. بر اساس این گزارش، در 24 ساعت گذشته 11 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 1763 تن رسیده است. عزیزان شنونده، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. 7:30 دقیقه بخش بعدی خبرها به وقت افغانستان خواهد.
ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سراران همراه هستیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه قصه شما رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام
زیارتون قبول. السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم
بابا. قربون امام رضا.
من با آقا رضا تا صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره. مثل صدای قصه شما.
این قصه
کبوتر.
یک خانواده 8 نفره، پدر و مادر و 6 تا اولاد قد و نیم قد، از اهالی فاضل‌آباد گرگان. خانم مهدوی، مادر 60 ساله این خانواده، زن زامتکش و مهربانی بود و مثل همه زنها و مادرهای شمالی خستگی ناپذیر. بزرگ کردن 6 تا اولاد کار هر کسی نیست. فقط یک مادر میتونه از عهده چنین کاری برایه. واقعا راست میگن که بهشت زیر پای مادران است. خانم مهدوی در خانه قالی بافی میکرد. ای قسمی هم سرگرم بود و هم کمک خرج همسرش. پدر خانواده هم کشاورز بود و هر روز سر زمین می رفت و چاشت با چهره آفتاب سوخته و صورت گرم و خیس از عرق به خانه برمی گشت. 6 تا اولاد هم که هر کدام وقت زی سنشان در خانه، مکتب و یا پوانتون وقت خودم مگذراندن. کوچکترین عضو خانواده ستاره کوچولو بود که فقط 4 سالش بود و بزرگترینشان محمد رضای 20 ساله بود که سال اول پوانتون بود. با وجود این بچه‌ها که هر 6 تایشان دوست داشتنی و مهربان بودند و کمک حال همدیگر، این خانواده گرما و صمیمیت خاصی داشت. پدر و مادر هر کاری که از دستشان برمی آمد بر آینده و خوشحالی اولادای خود انجام می دادند. اونا که هر دوتایشان بعد از ازدواج زندگی سختی را تجربه کرده بودند و با کمک همدیگر زندگی خود را ساخته بودند، می خواستن کاری کنند که اولادایشان بر خودشان در جامعه کسی شوند و کمتر سختی بکشند. محمد رضا پسر بزرگ خانواده در نبود پدر مسئول بچه ها و مراقب مادر خود بود. پسری که چند سال قبل در یک حادثه یکی از پایه‌های شدیداً آسیب دیده بود و نمیتونست به راحتی راه برود. با این وجود این مشکل باعث نشده بود که محمد رضا ناامید و خانه نشین شود، بلکه امید و تلاشش بر موفقیت هایی که هدفش بودند بیشتر از قبل شده بود. او به خاطر سخت کوشیش در دانشگاه و پانتون شناخته شده بود و از همون ترم اول بهترین نمرات داشت. نمیخواست شرمنده پدر و مادر خود شود. محمد رضا خیلی خوب میدانست که پدرش با چی مشقت و سختی سر زمین کشاورزی کار میکند و همچنین مادرش که چشمای خود از سر دار قالی گذاشته بود. مادر محمد رضا خیلی به فکر او بود و همیشه بر شفای فرزند خود دعا می کرد. او یک نذر داشت که چند سالی بود بر ادا کردنش منتظر بود. نذری که باز هم برای بچه هایش بود. لازمه ادای این نذر یک سفر بود. سفری که چند سال بود منتظر جور شدنش بود. یک سفر به مشهد و یک زیارت در حرم امام رضا علیه السلام برای ادای اون نذر لازم بود. بالاخره بعد از چند سال انتظار فرصتی فراهم شده بود تا خانم مهدوی مادر اولادا خودش به مشهد برسانه و نذر خود ادا کنه. یک کاروان زیارتی که خانم ها را به مشهد می برد به طور اتفاقی با او معرفی شد و او هم ثبت نام کرد تا راهی مشهد شود. قبل از سفرش هم سری به بازار پرنده فروش ها زد. بله، این سفر سفر خاطر انگیزی شده بود، مخصوصاً که خانم مهدوی در این سفر تنها نبود. 6 تا کبوتر تا خود مشهد همراه او بودند. کبوترهایی که این شانس را داشتند که از فاضل‌آباد تا حرم امام رضا علیه السلام مهاجرت کنند و خانه جدیدی داشته باشند. این نذر در حرم امام رضا علیه السلام هر طور که بود ادا شد و خانم مهدوی بعد از چند روز به خانه برگشت. و حالا چند سال از اون سفر و اون نذر زیبا میگذرم و خانم مهدوی و همسرش و 6 تا اولادایشان که حال کلانتر هم شدند خوشحال و راضی زندگی میکنند و این ماجرا را، ماجرای این سفر و نذر را همین مادر برای ما تعریف کرد. همون روز صبح که با ما تلفن کرد.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
می‌خواستم التماس دعا بگم، امشب رفتین حرم، برای من دعا کنیم ان شاءالله که اول خدا بعدم دعای شما دعوت ما کنه. علی ابن مسترزا دعا کنیم برای فرج آقا امام زمان، برای همه دعا کنیم.
و بعد خاطره او ششتا کبوتر که سبکبال در حرم امام رضا علیه السلام و زندگی خود ادامه دادند.